ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی گروگان بریتانیایی را سر برید. پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه خبر داد. و غلام علی پورعطایی خواننده و نوازنده دوتار درگذشت. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این قتل را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و برابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. مجلس ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه اقدام مجلس ترکیه را متجاوزانه خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماسی تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرد و گفت این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. همچنین روز جمعه نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای هدف از شکلگیری گروه های تروریستی را ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل خواند. پیش از این صحبت ها وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در تماس تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود از آنچه راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه خوانده انتقاد کرده بود. گزارشی در همین ارتباط داریم از بابک غفوری آذر.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در پیام سالانه اش به مناسبت ایام حج، گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را دست پرورده کشورهای غربی خواند و گفت که هدف به گفته او استکبار از راه اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل است. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام در حالی خواستار اتحاد مسلمانان شد که ساعتی قبل از انتشار این پیام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای ترکیه‌ایش نسبت به آنچه راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه خواند هشدار داد. به نوشته رسانه‌های ایران، آقای ظریف در تماس تلفنی‌اش با مولود چاوش گفته از کشورهای منطقه باید نسبت به شرایط جاری کاملاً مسئولانه عمل کنند و به بدتر شدن اوضاع منطقه کمک نکنند. این تماس تلفنی به دنبال تصویب اجازه انجام عملیات نظامی در سوریه و عراق توسط پارلمان ترکیه انجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، درباره نگرانی‌های ایران از تحولات اخیر چنین می‌گوید:
واقعاً اینکه این مصوبه دیروز پارلمان ترکیه که بیش از پیش به دولت اختیار میده که در مورد سوریه و عراق وارد عمل بشه و حتی از نیروی زمینی استفاده بکنه و خب خود دولت هم بدش نمیاد که تأکید کنه روی ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای سوریه، اینها مسائلیه که برای ایران نگران کننده است. ایران از همون اولش هم که ائتلاف هم وارد عمل شد در سوریه بدون اجازه دولت سوریه، نگران بود که این حملات بتونه یه روزی خود رژیم سوریه سوریه هم نشونه بره. الان با توجه به تأکیدی که دولت سوریه روی منطقه پرواز ممنوع داره، این خطر وجود داره که منطقه‌ای در سوریه واقعا ایجاد بشه که عملا نیروی اپوزیسیون بتونن اونجا بدون اینی که از طرف نیروی هوایی رژیم سوری مورد تهدید و خطری باشن شروع به فعالیت کنن، خودشونو بسیج بکنن و یه منطقه خلاصه ایجاد بشه برای اپوزیسیون. اینها نگرانیه که بیش از پیش ایران داره بهش درگیر میشه در مورد سوریه و اینی که بیش از پیش خود رژیم سوریه از طریق این مصوبات و اقدامات زیر فشار قرار بگیره.
همزمان با این تحولات، اداره سیاسی سپاه پاسداران با انتشار تحلیلی نسبت به وقوع حادثه‌ای بزرگ در منطقه هشدار داده است. این نهاد سیاسی و مطالعاتی سپاه پاسداران با حساس و شکننده توصیف کردن وضعیت منطقه، نوشته سفر اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشورهای سوریه و لبنان در جهت راهبرد جمهوری اسلامی و برای فرستادن پیامی روشن به آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. آنطور که این اداره گفته، آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه به دنبال درگیر کردن سوریه و لبنان با یکدیگر است که به نوشته تحلیلگران سپاه پاسداران نشان از وقوع قائله خطیر و بزرگ در منطقه دارد. حبیب حسینی فر درباره این تحلیل و احتمال وقوع تحولاتی اینچنین در آینده اعتقاد دارد.
تحلیلی که در محافل امنیتی ایران مطرحه اینه که میگن این تعداد کشور و این تعداد نیرویی که این داره بسیج میشه برای یک نیروی نسبتاً ضعیف‌تری مثل داعش لزوماً نیست. یعنی داعش این همه بسیج و این همه تبلیغ و امکانات لازم نداره مقابله باهش. فکر میکنن که بیش از پیش داره اصلا این اقدامات میره در جهت اینه که برخی تحولات منطقه‌ای دامن زده بشه از نظر جمهوری اسلامی. و همونطور که گفته شد، مسئله سوریه تازه اینکه ظرف این 3 سال حل نشده از طریق برافتادن رژیم اسد اونطوری که قبلا پیش بینی میشد، حالا از این طریق و از طریق زدن داعش و رژیم سوریه همزمان پیش بره، با توجه به اینکه خب دارن توی طرح آمریکا و کشورهای عربی و بعد آموزش نیروهای مخالف رژیم اسد هم در دستور کار، اینها همه مسائلیه که به اصطلاح به هم مربوطه و نگرانی اصلی ایران نه در مورد عراق و حضور آمریکا یا در مبارزه علیه داعش در خاک عراق، با توجه به اینکه خب یک دولت هوادار ایران و دوست ایران در بغداد سر کاره، بلکه بیشتر متوجه اینه که نکنه این همونطور گفته شد درگیری که داعش داره پیش میره بیش از پیش بره به طرف اینی که رژیم سوریه رو نشونه بره.
فرماندهان سپاه پاسداران در 2 هفته گذشته بارها به آمریکا و برخی کشورهای منطقه در خصوص عواقب هر گونه حمله هوایی به سوریه هشدار دادند.
شنونده گزارشی بودید از بابک غفوری آذر. ادامه خبرها، سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی، در 5 ماهه نخست سال جاری 114 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خود را از دست دادند. آلومینیوم فسفید یا آنچه در ایران به قرص برنج مشهور است، ماده‌ای سمی است که معمولا برای حفاظت از برنج در انبارها به کار می‌رود و استفاده 0.15 گرم از آن خطر مرگ را در پی دارد. 9 درویش گنابادی زندانی در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز پس از حدود 1 ماه اعتصاب قضا روز جمعه با انتشار نامه‌ای به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. درویش زندانی ضمن پایان اعلام اعتصاب قضایی خود اعلام کردند که حق اعتصاب قضا را برای رسیدن به خواسته‌هایشان که به گفته آنها برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان است، برای خود محفوظ می‌دانند. حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش خواندند، از روز 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده بودند. غلام علی پور عطایی، نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان، روز شنبه در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هنرمند از مدتی پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می برد. آقای پور عطایی از پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی از آثار شاخص اوست.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
استفان لوفون، نخست وزیر جدید سوئد، روز جمعه اعلام کرد کشوری به نام فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. نخست وزیر جدید سوئد در اولین نطق خود در مجلس این کشور گفت راه حل مبتنی بر دو کشور ایجاب می‌کند که دو طرف یکدیگر را به رسمیت بشناسند. مقام‌های فلسطینی بلافاصله از این اقدام سوئد استقبال کردند، اما آمریکا آن را اقدامی نابهنگام خواند. جنسکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ما قطعاً از کشور شدن فلسطین حمایت می‌کنیم، اما این رویداد باید از مذاکرات دو طرف حاصل شود. سوئد اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، مجارستان، مالتا و لهستان پیش از عضویت در اتحادیه اروپا کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. به سراغ گزارش بعدی برین. در حالی که محافل مطبوعاتی در انتظار دور تازه گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ و ایران هستند، در واشنگتن بررسی چگونگی توافق احتمالی موسوم به توافق همه جانبه ادامه دارد. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از نادر صدیقی.
روزنامه واشنگتن پست سرمقاله خود را به بنبست گفتگوهای اتمی اختصاص داده و میگوید اکنون که کمتر از 8 هفته به پایان مهلت سوم آذر ماه باقی مانده، اوضاع چندان پرشگون جلوه نمی کند. این بنبست مطمئناً بازتاب دهنده نبود ابتکار در دولت اوباما نیست. برعکس، مذاکره کنندگان آمریکا در برابر ناسازگاری ایران در قبال مسائل کلیدی در مواقعی نگران کننده پیشنهادهای سازنده ارائه دادند. واشنگتن پست در ادامه به مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و می‌گوید که علی خامنه‌ای اعلام کرده که رژیم او از هیچ یک از 19000 سانتریفیوژ صرف نظر نخواهد کرد. این مقاله اضافه کرده که دولت اوباما در برابر ناسازگاری دولت ایران همواره از خواسته‌های خود صرف نظر کرده و کوتاه آمده است. واشنگتن پست در پایان سرمقاله مشروح با یادآوری پشتیبانیش از گفتگوها و توافق مقدماتی پارسال با تأکید میگوید که آقای اوباما این بار باید در برابر وسوسه دادن امتیاز بیشتر به ایران پایداری کند. هفته نامه تایمز نیز در مقاله بلند بالایی میگوید که مشکل واقعی آمریکا در ایران آیت الله خامنه ایست. تایم مگزین با اشاره به اینکه حسن روحانی و تیم همراهش در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چهره متفاوتی از ایران ارائه کردند و با لحن دوستانه‌ای در برابر غرب سخن گفتند، ولی هرچه او و دیپلمات‌های ایران بگویند باید به خاطر داشت که حرف آخر را مردی در تهران می‌زند که به ندرت با مقام‌های غربی صحبت می‌کند و با آمریکا دشمنی می‌ورزد. هفته نامه تایم می‌افزاید که 10 ماه پس از گفتگوهای کند اتمی اکنون روشن شده که آقای خامنه‌ای مشکل واقعی آمریکاست. حسن روحانی و محمد جواد ظریف ممکن است که بی‌ریا خواهان توافق اتمی باشند تا تحریم‌ها برچیده شوند، ولی آنها باید از رهبر کسب اجازه کنند که حرف آخر را می‌زند. این هفته نامی آمریکایی در پایان تأکید می کند که خامنه‌ای آشکارا گفته است که علاقه به شراکت با آمریکا ندارد، ولی مقام‌های آمریکایی هشدار می دهند که این امر به مفهوم آن نیست که او از یک توافق پرثمر صرف نظر خواهد کرد. و ما فارن پالیسی روز جمعه مقاله خود را به سقوط پی در پی قیمت نفت خام اختصاص داده و تصریح کرده که این کاهش به رغم بحران‌ها در اوکراین، عراق و هنگ کنگ ادامه یافته است. فارن پالیسی با اشاره به سقوط 1/5 قیمت نفت در 3 ماه گذشته از قول برخی کارشناسان هشدار داده که زنگ‌های خطر برای تولید کنندگان نفت به صدا درآمده است.
گزارش نادر صدیقی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه، اما اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات به ویژه در ارتباط با مسائل خاورمیانه قرار بگیرید، پیشنهاد میکنم به شما سری به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بزنید و در اونجا خبرها و تحلیلها رو پی بگیرید و دنبال کنید.